جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من هلن خرم‌نیا دعوت میکنم تا با این بخش خبری همراه ما باشید. سخنگوی وزارت بهداشت غزه گفت رژیم صهیونیستی حدود 9000 زن را در نوار غزه به شهادت رسانده است. دکتر اشرف القدر افسود زنان فلسطینی در غزه در معرض بدترین فاجعه انسانی از جمله قتل، آوارگی، بیماری و مرگ قرار دارند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت غزه 60000 زن باردار در این منطقه از سوء تغذیه، کم آبی و دسترسی نداشتن به مراقبت‌های بهداشتی رنج می‌برند. طبق برآوردها حدود 7000 فلسطینی پس از تهاجم صهیونیست‌ها به غزه ناپدید شدند که حدود 5000 نفرشان زن و کودک هستند. فقط 22 سال زمان برای تنظیم رشد جمعیت کشور و جلوگیری از بسته شدن پنجره جمعیتی زمان باقی است. مرکز آمار ایران گزارش داده که با کاهش شدید میزان رشد جمعیت در برآوردهای جدید، جمعیت ایران پس از رسیدن به حداکثر میزان خود یعنی 93 میلیون و 700 هزار نفر از سال 1425 به بعد روند نزولی خود را آغاز خواهد کرد. بر اساس اعلام مرکز آمار میزان رشد جمعیت ایران در سال 1401 برابر 0.6% بوده است. 10 هکتار از جنگل‌های آسیب دیده زاگرس احیا می‌شود. یک شرکت نفتی در 10 هکتار از جنگل‌های منطقه دمچنار در محدوده شهرستان بوی رحمت نهال می‌کارد.
11 استان کشور رویشگاه زاگرس را در خود جای داده است. در این میان بلوط پوشش بخش اعظم گونه‌های جنگلی زاگرس را تشکیل می‌دهد. برخی کارشناسان محیط زیست معتقدند جنگل‌های بلوط زاگرس به عنوان ریه‌های کشور محسوب می‌شوند و نقش بسزایی در جلوگیری از خطرات زیست محیطی همچون سیل، زلزله و طوفان ایفا می‌کنند. به همین منظور برخی دانشجویان و پژوهشگران پویشی برای نجات زاگرس برنامه ریزی کردند. اشبک پژوهشگر پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم:
مجموعه بلوط دالاهو داریم همکاری می‌کنیم. مجموعه بیش از 5 ساله که فعاله توی کرمانشاه، توی روستای دالاهو. اهدافشون در واقع احیای جنگل‌های سوخته زاگرس. وسعت قابل توجهی رو شروع کردن توی این 5 ساله به کاشت نهال.
این پهنه جنگلی در سال‌های اخیر به دلایلی همچون خشکسالی، نفوذ ریزگردها، چرای سنتی دامها، خشکیدگی بلوط‌ها، گسترش آفاتی همچون برگ‌خارها، آتش سوزی و قاچاق چوب خسارت دیدند.
سرعت شیوی ناپدطوری که ظرف یه روز کل برجای این درخت بین تنومندی نو خورده.
به گفته کارشناسان، تغییر دامداری سنتی به صنعتی، احیای جنگل‌های زاگرس متناسب با شرایط محیط، اجرای آبخیزداری و توجه به درختداری به جای درختکاری صرف میتواند تا حدی در تنفس زاگرس مؤثر باشد. نبی یونی معاون فناوری پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی:
به دنبال این باشیم که فرهنگسازی ایجاد کنیم که از قطع حتی یک درخت در اون منطقه خودداری کنیم.
نوجوان، خبرگزاری صدا و سیما:
طرح توزیع نهال رایگان تا پایان اسفند در تهران ادامه دارد. شهروندان تهرانی با تماس با سامانه 137 می توانند درخواست خود را ثبت کنند و سپس عوامل شهرداری نهال را رایگان در باغچه جلوی منازل و یا داخل ساختمان ها می کارند.
با سلام،
زنگ بزنید نهال رایگان بگیرید.
برام فرق نمی کرد چه نهالی، ولی بیشتر نهال میوه رو دوست داشتم.
می خواستیم مثلا خرمالو باشه.
کلا چند نوع نهال میوه داری؟ محبت مدیر کلینیک گل گیاه منطقه 1:
بسته به نهال های میوه ای که تونستیم تهیه کنیم، در حال حاضر نهال آلو، سیب، به و گلابی رو در حال حاضر موجود داریم. باز ممکنه مثلا بتونیم نهال‌های جدیدی رو هم تهیه کنیم.
توزیع نهال رایگان از طریق سامانه 137 امکان پذیره.
در حدود یه نیم ساعتی کشید تا وصل شدیم به اپراتور.
بعد از ثبت درخواست و انتخاب نوع نهال اعم از درخت میوه یا غیر مثمر، با هماهنگی خودتون نیروهای شهرداری اقدام به کاشت نهال در حیاط یا جلوی در منزل میکنن. زرگر، کارشناس گلگیا:
فاصله کاشت نهالی که حالا جدیدن میخوام بکارم، بعد فاصلهش 1.5 متر از نهالهای قبلی یا اینکه درخش در اطرافش باشه میکارن، دو برابر حجم اون ریشه رو عمقش رو در نظر میگیرن. بعد از کاشتن حتما بعد یه آبیاری انجام بشه که این خاک مقدار اطراف ریشه متراکم بشه.
محبت، مدیر کلینیک گلگیاه منطقه 1:
فرمی که به شهروندان میدیم توش تماس و اطلاعاتش هست، گاهن تماس میگیرن، اصلا سوال میکنن، ما اونجا وظیفه داریم که بهشون مشاوره بدیم.
نهال راضی نباشن یا نهال خشک بشه، شما امکان تعویض هم دارید؟
بله، چون به هر حال ممکنه که در نهال هایی که کاشته میشه و تحویل داده میشه به هر حال یه موقع مشکلاتی شبیه خشک شدن یا نامناسب بودن ریشه هم پیش بیاد.
غرفه هایی هم در سطح شهر برپا شده که میتونید نهال رو دریافت و خودتون اقدام به کاشت کنید. برای چی میخواین نهال بکارید؟
یکی سرسبزیشو، یکم میوه‌ای که میده، و این نهال گلابی بهم دادن، میخوام برم بکارم.
اکسیژنی که به شهر میده خیلی خوبه. بله، هر کی بتونه تو تولدش نهال بکاره که خیلی عالی میشه.
توزیع کاشت نهال به دنبال پویش ملی کاشت 1 میلیارد درخت در حال انجامه. از ابتدای اسفند تا به الان 154 هزار نهال در بین مناطق شهر تهران اهدا و کاشته شده و این روند تا پایان اسفند ما ادامه داره. فاطمه هنربر، خبرگزاری صدا و سیما.
نوشیدنی های شیرین احتمال سکته مغزی و قلبی را تا 5 برابر افزایش می دهد. تحقیقات جدید دانشمندان در کالیفرنیا نشان می دهد بزرگسالانی که هفته ای 2 لیتر نوشیدنی های قندی می نوشند بیشتر در معرض ابتلا به ناهماهنگی قلبی و عارضه مغزی قرار دارند. این مطالعه همچنین نشان می دهد نوشیدن حداقل 1 لیتر آب خالص و شیرین نشده در کاهش این اختلال مؤثر است. سیگار کشیدن نیز این اختلال را بیش از 30% افزایش می دهد. اما مالزی چاق‌ترین کشور جنوب شرق آسیا است. این کشور 33 میلیون نفری بیش از 8 میلیون نفر شهروند چاق دارد.
8 میلیون و 250 هزار فرد چاق از میان جمعیتی 33 میلیون نفری موجب شده نام مالزی به عنوان چاق‌ترین کشور جنوب شرق آسیا ثبت بشه. پروفسور لین وی شیونگ، پژوهشگر حوزه سلامت:
بیماری‌های قلبی و عروقی به علت خوردن غذاهای سرخ کرده همراه با مصرف زیاد روغنه. خوردن مداوم غذا و نوشیدنی‌های قندی در طول شبانه روز که از عادات پرخطر مردم مالزی، چاقی، دیابت و فشار خون رو افزایش داده.
این در حالیه که به علت رژیم غذایی پرخطر 64% جمعیت مالزی دارای کلسترول بالا و 41% هم مبتلا به فشار خون، دیابت و امراض قلبی و عروقی هستند. دکتر سایفول کاسم، متخصص غدد درون ریز:
ترکیب چاقی و دیابت مثل بمب ساعتی عمل میکنه. پرخوری، مصرف زیاد برنج، مواد قندی و کم تحرکی سالانه در مالزی جان تعداد زیادی رو میگیره. بیش از 18% مرگ های تایید شده پزشکی در سال گذشته به علت بیماری های ناشی از چاقی بوده.
عادات پرخطری که موجب شده بیش از 40% کارمندان و 1/7 کودکان مالزیایی از مشکل اضافه وزن و چاقی رنج ببرند. دکتر عمر یونس، کارشناس حوزه سلامت:
برای اینکه به چاقی و امراض خطرناک اون مبتلا نشیم، باید ضمن جایگزینی رژیم غذایی سالم به دنبال فرهنگسازی برای انجام ورزش و تحرک به عنوان مهمترین اصل زندگی در مالزی باشیم.
این در حالیه که کارشناسان حوزه سلامت با هشدار درباره کم تحرکی نیمی از جمعیت مالزی بر انجام ورزش و فعالیت‌های بدنی تاکید جدی دارند. اسماعیل پوراچ، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
خب شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. با تشکر از توجه و همراهیتان، شب بخیر، خدا نگهدار.
مامان ببین چقدر نقاشم قشنگ شده، حتما خانمم بهم 20 میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول 2 تا از این لامپا رو پاک کن. حالا 1 دونه از این بخاری‌ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی 3 ژاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون ژاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه میتونیم هم خونه خودمونو گرم کنیم هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه هایمان میتوانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
عطر تو حس می کنم همین حوالی، این دفعه فراتر از خواب و خیالی. فال حافظم میگه که بر می گردی، بیا تا پر بشه قاب عکس خالی. تا کجا عاشق تزش به سوزه، تا کجا چشم دره خونه بدوزه. به خدا قصه دوری تو کم نیست، قصه 365 روزه. غرق جنونم، دل نگرونم، هر جا که هستی برگرد بخونم. وقتی نباشی بی هم زبونم، دیگه نمیخوام تنها بمونم. چشای بسته من سر بذار روشونه های خسته من، با یه عکس یادگاری جون میگیره قاب عکس خالی شکسته من. غرق جنونم، نگرانم، هر جا که هستی برگرد بخونم. وقتی نباشی بی هم زبونم، دیگه نمیخوام تنها بمونم. غرق جنون
سلامت صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21.
آرامش به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه‌های حریم آرامش برای ارتباط بهتر زوجین تقدیم حضورتون میشه. اما می‌خوام بریم سراغ موضوع تبلیغات و اینکه چقدر تبلیغات میتونه اثر داشته باشه در روابط زناشویی همسران. مهمان این برنامه ما خانم دکتر زهره کشاورز هستند که پزشک و متخصص بهداشت باروری هستند، همینطور فلوشیپ پزشکی جنسی. خیلی خوش آمدید خانم دکتر کشاورز عزیز. سلام به شما.
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و عوامل برنامه، سپاس از دعوتتون.
ممنون از اینکه همراه ما هستید. در پایان گفتگویی که با هم داشتیم اشاره به این شد که گاهی ما برداشت‌های نامناسبی اصلا پیدا می‌کنیم از ارتباط زناشویی و تبلیغات هم دامن می‌زنه. تبلیغاتی که این روزها خیلی دیگه فضاش رها شده هست و انواع شبکه‌های اجتماعی و بالاخره سوداوری برخی از سوژه‌ها باعث میشه که یه عده انواع ابزارها، وسایل، لوازم، مشاوره‌ها، توصیه‌های بجا و نابجا رو در قالب تبلیغات دارن برای بهبود عملکرد زوجین در ارتباط زناشوییشون. در مورد این تبلیغات از شما بپرسیم، حتی وسایل، حتی ابزارها و اصولاً اینکه واقعا چند درصد از مراجعات با استناد به منابع میتونه یه جور مشکلات اینچنینی و فیزیکی رو نشون بده در ارتباط زناشویی.
بحث تبلیغات و رسانه ها خب یه بحث خیلی بزرگه این روزا در حوزه به خصوص مسائل جنسی و روابط زناشویی و رفتارهای جنسی، حالا به طور کلی در جامعه. خب این که ما چقدر دانش داریم به عنوان زن و مرد که وقتی یک محتوایی رو به ما میگن تحلیل کنیم که این محتوا توسط چه کسی داره ارائه میشه، کسی که پشت این محتوا هست کی هست، چی داره به من ارائه میده، و بعد حالا من آیا میخوام مشکلاتم رو با یک فرد اساساً غیر متخصص این امر، صرفاً با یک وسیله، با یک راهکار پیشنهادی مشکلم رو حل کنم، اینم یه بحثه. یعنی ما نگرانی که در حوزه تبلیغات به خصوص وسایل جنسی و داروها بی رویه داریم، مثلا تبلیغی که مثلا میگه افزایش میل جنسی یا طول رابطه جنسی، فارغ از این که اصلا آیا من به عنوان یک فرد مشکل دارم یا ندارم، دو آیا من مشکلم رو باید خود درمانی کنم یا یه فرد غیر متخصصی چون میگه این افزایش میده پس منم برم این رو استفاده کنم، آیا این مسئله که به من پیشنهاد میدن اصلا علمیه، پشتوانه علمی و تحقیقاتی داشته، چه عوارضی میتونه برای من داشته باشه. نکته ای که من میخوام شنوندهای مقدار بهش دقت بکنن اینه اینه که خیلی وقتا این وسایل و داروهایی که به شما پیشنهاد میشه عوارضی رو ایجاد میکنه، بهبودی که هیچ. اون عوارض ممکنه تداخلات دارویی یا آسیب‌های ماندگاری باشه که جبران پذیر نیستند، به خصوص که بعضی وقتا هم انتخابش میتونه اصلا در رفتارهای جنسی شما و روابط زناشوییتون اخلال ایجاد بکنه. یعنی آیا آنچه که شما بهتون پیشنهاد میشه مورد پذیرش شریک جنسی شما هم هست یا انتخاب شما بوده یک طرفه برای یک رابطه؟ اون کسی که پشت این تبلیغاته، ما میخوایم مردم بدونن که در وهله اول بحث تجارت براش مطرحه، پس یک درمانگر سلامت محور نیست و روابط جنسی و زناشویی بین زن و مرد به شدت تحت تاثیر عوامل جسمی، روانی، اجتماعیه. اینی که من درمانگر وقتی مراجعه پیش من میاد صرفا به عنوان یک پزشک نگاه نمی کنم به آزمایشاتش و مسائل جسمانی و فیزیولوژی و کار کرده بدنش، حتما روابط اجتماعی و عوامل محیطی و عوامل روانشناختی رو هم ارزیابی می کنم، بعد دست به دارو می برم، بعد دست به پیشنهاداتی می برم. اما اون کسی که پشت این تبلیغه، آیا چقدر دانش اینو داره؟ چقدر اون تبلیغی که به شما ارائه میده علمی و آزمایش شده است، از بوته آزمایش در اومده؟ خواهش ما اینه که مردم یه مقداری هوشمندتر باشن در برخورد با این مسائل. مسئله دیگه اینه که گاهی وقتا پشت این تبلیغات تقاضا سازیه، یعنی من که دارم تبلیغ میکنم و پشتش برام مسائل مالی بیشتر مطرح هست، یک تقاضایی در جامعه ایجاد میکنم. آیا اصلا اون تقاضا درسته یا نه؟ یعنی گاهن افراد در کارکردهای جنسی و زناشوییشون طبیعی هستن، مشکلی نیست، ولی اون تبلیغ داره اینا رو سوق میده به یک انتظار اضافه، یک خواسته اضافه. که باز هم تاکید میکنم خیلی وقتا من در مراجعین خودم میبینم که اون خواسته یک طرفه اتفاقا باعث عامل اشکال در رابطهشون شده و هم آسیب رابطه ای ایجاد کرده، هم آسیب فردی ایجاد کرده.
یه جور تقاضای القاییه دیگه، یعنی واقعا اون فضای تبلیغی. الان در مورد خیلی از مسائل ما اینو داریم، مثل قد و
تصویر بدنی و
تصویر بدنی، چهره، زیبایی، لاغری، چاقی، اینا رو ما خیلی میبینیم که تبلیغات ازش سوء استفاده میکنن و خب تحت تاثیر قرار میده افراد رو. این مسئله که شما گفتین، خواهم به طور مقایسه که پیش میاد بین مراجعین روزمرتون، این تقاضای القایی رو شما میبینید پررنگ؟
بله، من حالا شاهد مثال هایی دارم که شنونده ها بشنون. ببینید مثلا در مراجعین آقا، البته این بیشتر داره دیده میشه، حداقل ما بیشتر مواجه هستیم، در خانم ها هم در یه طیفی از مسائل، مثلا در خانم ها القاء افزایش میل جنسی و حالا اصطلاح اونام از این اصطلاح اشتباه سرد مزاجی استفاده میکنن، مبارزه با سرد مزاجی، درمان سرد مزاجی. اصلا واژه سرد مزاجی الان از ادبیات علوم جنسی حذف شده. ما اصلا چیزی به اسم ناتوانی جنسی و سرد مزاجی در ادبیات گفتاری نداریم. ما به عنوان کاهش میل جنسی صحبت میکنیم به عنوان متخصص و به هیچ عنوان برچسب نمیزنیم به مراجعمون که شما ناتوان جنسی هستین، چون اصلا ما ناتوان جنسی نداریم. روابط جنسی از یک بغل کردن، در آغوش گرفتن، بوسیدن شروع میشه، از یک گفتمان شروع میشه. پس کسی ناتوان جنسی نیست. ولی این واژه بار منفی داره. و یا سرد مزاجی که خیلی برای خانم ها یا برای خود آقایون هم گاهن استفاده میشه، اینا واژه های منسوخن، ولی ببینید تو این تبلیغات خیلی پررنگ میشن، چون درست میره روی قسمتی که نیاز ایجاد میکنه و تقاضا ایجاد میکنه و فرد خودش رو در اون حوزه گاهن از سمت شریک جنسی خودش دیده، در اون شرایط قرار داده. حالا پاسخ به سوال شما که چقدر از مراجعین، خب خانم ها مثلا تو حوزه میل جنسی خیلی سوق پیدا میکنن به این مسئله، شاید خیلی وقتا پیش ما که میان ما میبینیم نه، اتفاقا میل جنسی خانم مشکلی نداشته، عدم تطابق انتظارات جنسیشون با هم بوده، ولی الان سوق داده شده به مصرف یک دارویی که نباید ورود میکرده. یا یه آقا مثلا مراجعه میکنه، من میبینم قبل از که بیاد مشکلاتش رو به من درمانگر بگه، رفته دسته ای از داروهایی که پشتش نه برچسب مشخص داره نه تاییدیه داره، این رو رفته از یک جای خودش هم اذعان میکنه که یک حالت اتاق بزرگی بود که یک آدمی از یه طبقه اینو درآورد به من داد و پول کلانی هم بابتش دادم و اینو مصرف کرد. کرده الان مواجه شده با مشکلات فشار خونی، سردردهای شدید، اتفاقایی که جسمانی داره براش پیش میاد، اختلالات کارکردی ایجاد کرده براش. و وقتی اون آقا رو ارزیابی میکنم میبینم اساسا به لحاظ کارکردی مشکلی نداشته، ولی این ذهنیت براش ایجاد شده که پس باید طول رابطه اینقدر باشه، پس باید نمیدونم این انتظارات جنسی ایجاد بشه تا رضایت طرف مقابل ایجاد بشه. اینها چیزایی هست که ما میخوایم مردم یه مقدار با دقت بیشتری نگاه بکنن. در حوزه مسائل جنسی داروها قطعا باید توسط پزشک تجویز بشه، قطعا پزشک، و با توجه به اتفاقی که ایجاد شده ما گفتم ترکیبی از درمانهای جسمی روانشناختی داریم و رابطه ای، یعنی ما به زوجینمون مهارت یاد میدیم، خانم علوی، مسائل روانشناختیشون رو به صورت تیمی نگاه میکنیم، اول اینا جلوترن و مسائل جسمیشون رو با من پزشک ارزیابی میکنیم، بعد از چند جلسه به نتیجه میرسیم که این مشکل وجود داره، درمانش این میشه. اما چطور ممکنه یک کسی که هیچ تخصصی نداره یک دفعه میشینه میگه درمان کامل ناتوانی جنسی؟ و خب جامعه وقتی دانش نداشته باشه میره استفاده میکنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. در مورد تبلیغات داریم صحبت میکنیم در حوزه روابط زناشویی و تقاضاهای الغایی که ایجاد میشه در جامعه، تقاضاهای بیموردی که ایجاد میشه در ارتباط بین همسران که خب میتونه اثر منفی بگذاره روی رابطه عاطفی همسران و رابطه خوب یک زوج، اما بیشتر خواهیم گفت در ادامه برنامه حریم آرامش.
روبان قرمز،
STD یا بیماری های قابل انتقال از طریق تماس جنسی، بیماری هایی که از آنها کمتر شنیده ایم و بیشتر ترسیده ایم.
این قسمت ایدز.
با وجود تعدد ویروس ها، اما وحشتی که از ویروس HIV در دل بشر وجود دارد چیز دیگری است. شاید شیوه انتقال آن و تابوهای فرهنگی پس از آن باعث شده تا علاوه بر رنج بیماری، شرم بیان آن نیز تا همیشه همراه فرد مبتلا باشد، مثل همین خانم جوان.
این که نمی گفتید تا چند سال نگفتید؟
9 سال.
تا 9 سال هیچ کس متوجه نشد.
ما حتی تو محیط کارم کسی نمی فهمید. سال 94 بود، برج 9، اونجا سرما ریم دیگه خیلی داغون شده بود. اونجا دیگه رفتم بیمارستان، دکتر ریه من دید که باید بستری بشه. گفتم باشه مشکل نه. زمانی هم که بستری شدم بعد گفتن که آقا دکتر من فقط میتونم به شما بگم که گفتن که من HIV دارم و نمیخوام خانوادم و اطرافیانم بفهمن.
HIV یا ویروس نقص ایمنی انسانی نوعی ویروس است که وارد بدن فرد شده و فرد حامل این عفونت می شود. تا زمانی که این ویروس در بدن فرد باشد می تواند ویروس را به دیگری انتقال دهد. یکی از راه های انتقال HIV تماس جنسی است. انتقال این ویروس از طریق خون و فراورده های خونی یا استفاده از وسایل مشترک تزریق مثل سوزن و سرنگ نیز قابل انتقال است. ویروس HIV از طریق مادر آلوده نیز می تواند به جنین منتقل شود. زمان متوسط بین ابتلا به عفونت HIV و حضور علائم ایدز تقریبا 10 سال است. در حال حاضر با تجویز درمان‌های موجود که تکثیر ویروس را مهار می‌کنند، می‌توان سرعت ضعیف شدن دستگاه ایمنی را کند کرد. بنابراین تشخیص زودرس ابتلا به HIV امکان انتخاب درمانی مناسب را فراهم می‌آورد. با تشخیص و درمان به موقع، افراد مبتلا به عفونت HIV می توانند طول عمر طبیعی داشته باشند. برای کنترل گسترش HIV، اقدامات ارزشمندی در سطح جهان و نیز در ایران صورت گرفته است. مراکز مشاوره بیماری های رفتاری یکی از تجربیات موفق کشور است که توانسته گام های مؤثری در کنترل HIV بردارد. در مرکز مشاوره بیماری های رفتاری، کلیه خدمات پیشگیری، مراقبت و درمان HIV به خصوص ارائه واکسیناسیون و درمان های مناسب برای بیماران مبتلا به ایدز، خدمات کاهش آسیب، آموزش، مشاوره و انجام آزمایش افراد در معرض آسیب به صورت کاملا محرمانه، داوطلبانه و رایگان ارائه می شود.
ادامه میدیم گفتگو رو در حضور خانم دکتر زهره کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی، در مورد تبلیغات با ایشون صحبت میکنیم. به نظر میرسه که خیلی نظارتی هم روی این فضای تبلیغی نیست و شاید اصلا برمیگرده به این که دانش مسائل جنسی اصولا چقدر در جامعه ما تخصصی داره بهش پرداخته میشه که حالا ما انتظار داشته باشیم که در مورد این تبلیغات هم نظارتی بشه. من یادم یه زمانی توی دوره مدیریتی وزارت بهداشت تاکید داشت که تو تمام دانشگاه‌ها کلینیک‌های سلامت جنسی باشه.
بله.
و خب حالا بالاخره ظرفیت نیروی انسانی نیاز داره اگر قرار هست که همچه اتفاقی بیفته. نمیدونم الان واقعا در چه شرایطی هستین کلینیک‌ها و مراکز مشاوره مسائل جنسی، اما خب به دلیل نبود این مراکز و افرادی که معتمد باشن